أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائه أجمعين ضمن عرض سلام خدمت همه سروران و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و التماس دعا در ماه رمضان به خصوص شبهای قدر که در پیش رو هست، بحثی رو جلسه پیش مطرح کردیم بعد از اینکه شبهات و اشکالات و چالش‌های کرونا رو در مواجهه با باورهای دینی مطرح کردیم، رسیدیم به این بحث که برخی مبانی فلسفی هست که بر اساس اون مبانی فلسفی برخی اشکالات نسبت به باورهای دینی مطرح شده، از جمله بحث دخالت خداوند در عالم به شکل اعجاز و به شکل نقض در واقع قوانین طبیعی که گفتیم خداوند به دو صورت میتونه عمل بکنه، یکی از طریق علل طبیعی، یکی هم با نقض علل طبیعی و از طریق معجزه. و البته این مطلب در مورد ائمه هم و پیامبران و معصومان هم به همین صورت هست و اونا دارای معجزه و کرامت هستند و میتونن هم به شکل طبیعی یک مشکلی رو حل کنن مثل کرونا و شرور و هر مشکلی دیگری، البته به اذن خدا و به قدرتی که خدا به اونها داده، و هم از طریق نقض قوانین طبیعی. خب حالا اینجا یه بحثی پیش میاد که خب بر اساس علیت طبیعی نمیشه در واقع این اتفاق بیفته، یعنی این راه حل دوم دخالت خدا به صورت غیر طبیعی، خدا یا معصومان، ممکن نیست. خب در جواب گفتیم، البته یک جواب کلی دادیم، گفتیم که به اصطلاح این اشکال به اصل علیت وارد نمیشه، چون به هر حال اونجایی هم که خدا در واقع دخالت غیر طبیعی میکنه، معجزه آمیز میکنه، باز علت داره اون دخالت، اون اتفاقی که میفته علتش خداست یا علتش پیامبر یا امامه، پس اصل علیت خدشه‌دار نمیشه. اصل علیت در جای خودش هست و این بحث هیچ ربطی به اصل علیت نداره. بحث در مورد علیت طبیعی است، بحث در مورد سوزانندگی آتشه، اینکه آتش چیز رو میسوزونه. گفتیم اینجا چهار تا نظریه در واقع مطرحه، طبق دو تاش در واقع این اشکال به یک معنا وارد میشه، البته اونا هم یه راه حلی ارائه میدن، اما طبق دو تا نظریه اساسا این اشکال وارد نیست، به خصوص اون نظریه آخر که نظریه اکثر متکلمان امامیه و معتزله است. اون چهار تا نظریه، نظریه اول نظریه عادت الله بود که اشاعره گفته بودن، تو غرب هم نظریه اوکازیونالیزم یا اوکیژنالیزم که مالبرانش و دیگران این نظریه رو میدن. خب بر این اساس خداوند به اصطلاح اصلا سوزانندگی مال آتش نیست، مال خداست، خداست که میسوزونه، منتها این که وقتی آتش میخوره به چوب میسوزونه خدا، این عادت خداست. حالا گناهگاهی تعبیر سنت رو هم به کار میبرن، سنت خداست، عادت خداست، یا به تعبیر مالبرانش اوکیژن، علت موقعیه، یعنی اون در این موقعیت خدا میسوزونه چوب را یا کاغذ را یا پنبه را. خب طبق این دیدگاه به اصطلاح معجزات هیچ مشکلی نداره، در معجزه خدا به جای این که بسوزونه سرد میکنه، حضرت ابراهیم رو در آتش قرار دادن، خدا وقتی این کارو میکنه خب میتونه نکنه دیگه، سوزانندگی فعل خدا باشه، خب اینجا انجام نمیده در معجزه، بنابراین هیچ مشکلی نیست. منتها گفتیم این نظریه خلاف در واقع اون کامن سنس به قول غربی ها و به قول ما عقل سلیم هست، و وقتی ما نگاه میکنیم عقل متعارف میگه که این آتشی که داره میسوزونه نه خدا. خب این نظریه اول رو نقد کردیم، رسیدیم به نظریه دوم. نظریه دوم نظریه ارسطوئه در اصل. بعضی ها تصور میکنن که همه فلاسفه و به خصوص فلاسفه اسلامی هم همین نظریه دوم رو دارن، ظاهر بعضی شاید عبارت هم همین باشه، اما خواهیم گفت که نه، اینجوری نیست. نظریه فلاسفه اسلامی، اکثر فلاسفه اسلامی یک نظریه دیگریست. این نظریه در جهان اسلام ابن رشد و ابن رشدیان که به اصطلاح در اندلس و اسپانیا بودن اونجا در واقع اینها در واقع این ابن رشدیان این نظریه رو دارن، یعنی در همون دیدگاه ارسطو رو قبول دارن که یه مقداری بحث کردیم این نظریه رو و گفتیم طبق این نظریه دوم در اسمش رو گذاشتیم نظریه به اصطلاح تأثیر ضروری علل طبیعی یا ذاتگرایی طبیعی یا تبگرایی، یعنی همون چیزی که ارسطو میگفت تب به اصطلاح. خب این نظریه خلاصش این بود که به اصطلاح آتش به تب به ذات میسوزونه، اصلا نمیتونه نسوزونه و به اصطلاح مثلا یک رابطه ضروری بین به اصطلاح آتش و سوزانندگی وجود داره و به اصطلاح نمیشه که نسوزونه و عبارت هایی از اصطلاح ابن رشد در رد غزالی. حالا ما غزالی به عنوان این که کتابی نوشته به نام تحافظ الفلاسفه دید، همین یکی از اشکالاتی که کرده همین علیت طبیعی که همون دیدگاه البته اشاعره است، ایشون جواب میده در جواب همون نظریه ارسطو رو تایید، چون اشاعره و در واقع خود مالبرانش در واقع تو این بحث اون کسی که باهاش دارن بحث میکنن حرف اشارت میکنن ارسطو، گاهی مالبرانش تعابیر مختلفی هم اینجا داره، گاهی میگه فلاسفه باستان فیلسوف باستان، گاهی میگه فیلسوف کافر، منظورش ارسطوه. در کتابهای ما به ارسطو ارسطویان میگن فلاسفه طبیعی، مثلا تو ابن سینا دیگران ملا صدرا میگن فلاسفه طبیعی. خب به هر حال چون حالا توضیح میدم که این دیدگاه اینا در واقع حالا از ارسطو هم یه مقداری صحبت میکنیم، اما اجمالا گفتیم که ابن رشد در واقع اومد گفت که نه، شما اولا که اگر علیت طبیعی رو انکار بکنید اصل علیت رو انکار کردید، که ما جواب دادیم نه اینجوری نیست، ربطی نداره علیت طبیعی به اصل علیت، و کسی که نقض میکنه اشاعره علیت طبیعی رو نقض میکنه، اصل علیتی که نقض نمیکنن، اتفاقا اونا میگن علت همه چیز خداست، پس اصل علیت رو نقض نمیکنن، یه نوع خاصی از علیت رو نقض میکنن. اشکال دوم هم این بود که اگر شما یه علیت رو نفی بکنید دیگه آتش آتش نیست، اونم جواب دادیم که نه آتش آتشه، آتش دو تا چیزه، یکی این وجودشه، یکی هم خواص مختلف رنگشه، نمیدونم سوزانندگیشه. خب ممکنه رنگ یه آتش رنگش زرده، یه آتش قرمزه، ضرورتی نداره، یه وقتی هم ممکنه آتش بسوزونه ممکنه نسوزونه، این به این معنی نیست که دیگه آتش نیست. اینم بحث کردیم. اینجا یه مقداری راجع به قبل از اینکه حالا یه عبارت دیگری از ابن رشد بخونم، یه مقداری راجع به اصل دیدگاه ارسطو اینجا من توضیح بدم. ببینید ارسطو که حالا اینو ابن رشد داره از ارسطو حمایت میکنه و دفاع میکنه، ارسطو اساسا علیت رو در علیت طبیعی منحصر میدونه، اصلا برای خدا برای غیر طبیعت علیتی قائل نیست. حالا لاتین ارسطویی که ما شنیدیم این برون و غیر از اون ارسطویی که تو کتاباش هست که متافیزیکی و نمیدونم فیزیکی و نمیدونم اخلاق و نمیدونم این کتابایی که حالا هست دیگه، به هر حال این در این ارسطویی که تو این کتابا مطرحه هیچ فعلی برای خدا قائل نیست. اولا که ارسطو خدا رو مساوی با عقل میدونه، همون عقل میدونه و نه مثل فلاسفه اسلامی که عقل از خدا جدا کردن، و ثانیاً هم قائله که خدا یا عقل تنها کاری که میکنه تعقل در خودشه، اصلا عقلم که میگیم برای همینه که تعقل میکنه در خودش و هیچ فعلی و هیچ علیتی نداره در جان، بنابراین علیت منحصر میشه در عالم طبیعت. در عالم طبیعت هم ارسطو علیت رو برمیگردونه به تغییر، به حرکت، حرکت به معنی عام کلمه، و اصلا علیت یعنی حرکت، علیت یعنی ایجاد حرکت. حالا حرکت خودش دو تا معنا، یه معنا عام میداره که شامل دو قسم میشه، یکی کون و فساد که یک تغییر، تغییر جوهریه، مثل اینکه دانه تبدیل به بوته میشه، مثل اینکه چوب تبدیل به مثلا خاکستر میشه، این تبدیل در واقع کون و فساده. یکی هم حرکت به معنای خاص کلمه که در سه عرض، در واقع در کون و فساد تغییر در جوهره، در حرکت به معنای خاص تغییر در عرضه، که البته سه تا عرض رو ایشون قبول داره، کم و کیف و مکان. خب در کون و فساد یک صورت جوهری از ماده جدا میشه، یک صورت جوهری دیگه در ماده جایگزین میشه، مثلا صورت دانه‌ای که جماده، صورت جمادی میره، صورت بوته‌ای که گیاهه و زنده است در واقع میاد و جانشین میشه. خب در هر حرکت هم که درس مقوله مثل کم و کیف و مکانه، اینجا جوهر عرضی رو از دست میده، عرضی دیگری رو میپذیره، یعنی در واقع صورت عرضی به یه معنا رو از دست میده، یک عرض دیگری، یک صورت عرضی دیگری رو میپذیره. البته خیلی وقت صورت میگم، منظورم اون صورت جوهریه، ولی به هر دو معنا هم اطلاق شده. خب ارسطو میگه که این علت این تغییرات جوهری و عرضی، یعنی علت این کون و فساد و به اصطلاح حرکت به معنی خاص کلمه، اشیاء طبیعی است. مثلا دانه رو در خاک مناسب، آب مناسب، هوا و نور خوشی قرار بدید، این عوامل باعث میشن که دانه تبدیل به بوته میشه و به تدریج کمیتش و کیفیتش عوض میشه، مثلا رنگش و اندازه این مثلا بوته و درخت عوض میشه. خب پس در واقع اینجا ذات و طبیعت خاک و آب اینجوریه که این اثر رو داره، این اثر ضروری داره. اینم جعل خدا نیست، اساسا خدا که دخالتی در عالم نداره، هیچ دخالتی نداره، چه رسد به این که بخواد این کار رو انجام بده. بنابراین این طب، اصلا نظریه طب یکی از ویژگی های میگن علم قدیم طب بود دیگه، که ارسطو در واقع این نظریه رو داشت که حالا از نیوتن به بعد این طب‌گرایی تبدیل شد به قصرگرایی که حالا تو فلسفه علم بحثش مفصله. پس بنابراین در واقع ارسطو قائل به طب بود و تأثیر طبیعی بود، علیت طبیعی بود. علیت هم به معنای همون کون و فساد و حرکته. خب بر اساس این دیدگاه، خب معجزه و دخالت خدا از راه غیر طبیعی ممکن نیست. بله از راه طبیعی ممکنه، اون دوتا راه داره، یه راهش مشکلی ایجاد نمیکنه، نمیشه براش. اما این راه دوم که از راه غیر طبیعی، از اینجا در واقع ممکن نیست. لذا حالا جالبی که ابن رشد وقتی جواب به اصطلاح غزالی رو میده، چون یکی از اشکالات غزالی بس معجزه است دیگه، بس آیات قرآن و معجزات پیامبرانه، اونجا که میرسه ایشون این به این بس نقلی که میرسه، میگه که به اصطلاح خودش در واقع اشکال میکنه که طبق این مبنا پس معجزات مثل اینکه آتش به جای اینکه حضرت ابراهیم رو به سوزونه سرد کرد، این چی میشه؟ جواب میده، میگه که به اصطلاح میگه معجزه یه امر دینیه، یه امر الهیه، ورای عقول بشره و ما هم نمیدونیم، نسبت به اسباب اون جهل داریم و در امور شریعت نباید بحث کرد، سکوت کنیم، باید تسلیم بشیم و مجادله بود. و حتی تعابیر تندی هم، خب قاضی هم بوده دیگه ابن روش، علارغم این که فیلسوف بوده قاضی هم بوده، و میگه هر کی اگه بحث بکنه در معجزه، ما میدیم این رو اعدامش کنن. عرض به خدمت شما، میدیم حالا اعدامش نه، میگه برخورد کنن باش و جایز نیست. ما در مباحث تا کاملا اینجا خیلی عجیبه که یک فیلسوف اونم به این شکل ارسطویی، نه مثل حالا ابن سینا و ملا صدرا اینا، یه فیلسوف اینقدر ارسطویی اون وقت به دین که میرسه کاملا مثل فیدئیستا و ایمانگراها میگه که اصلا اینجا چون و چرا نیست، اینجا باید هرچی دین گفت باید ما قبول کنیم، اصلا ما اصلا فکرمون عقلمون نمیرسه به اینجا. حالا عبارت رو ببینید، البته حالا من اشکالی و مطرح خواهم کرد که این با بقیه عبارتاش نمیسازه، جاهای دیگه در کتابهای دیگه. آن عبارت رو ببینید، میگه اما ما نسبه اون من اعتراض علی معجزت ابراهیم علیه السلام، میگه اما اون اشکالی که غزالی گرفت راجع به معجزه ابراهیم که شما نمیتونید، شما فلاسفه نمیتونید این معجزات رو تبیین کنید. اینم بگم در واقع غزالی اینجا فلاسفه رو همه رو به یه چوب رانده، در واقع ارسطو و فلاسفه اسلامی همه رو با هم یک، در حالی که عرض کردم این نظر ارسطو و برخی فلاسفه اسلامی مثل ابن رشد، نه همه فلاسفه، اون نظر اکثر فلاسفه، نظریه سومی که عرض خواهم کرد، میگه که اما ما نسب اومد در اعتراض علی معجزت ابراهیم علیه السلام فشیء لم یقله الا الزنادقه من اهل الاسلام، این اشکال به معجزه رو فقط کفار میکنن، اون در واقع زنادقه میکنن، اونایی که به هر چیزی انقلت میکردن، همه چی اشکال میکردن. اما فعین الحکما من الفلاسفه لیس یجوز عندهم التکلم، اصلا فلاسفه به خودشون اجازه نمیدن بحث بکنن، اصلا تکلم نمیکنن، ولل جدل و جدل رو بحث بکنن، فی مبادئ الشرایع در امور شرعی. البته واقعیتش اینه که فلاسفه بحث میکنن، یعنی چی بحث نمیکنن؟ در مورد معجزه بحث میکنن، ولی خب حالا ایشون نظری خودشه داره میگه، میگه اونا اصلا جایز نیست بحث در مسائل اونا، با بحث فلسفی خودشونو دارن، اصلا در مسائل دینی دخالت نمیکنن. ولذالک در یه خورده بعدش میگه ولذالک یجب علی کل انسان ان یستمع مباد الشریعه این بله ان یا یسلم مباد الشریعه، که تسلیم بشه و ان یقلد فیها، ان یسلم مبادی الشریعه و ان یقلد فیها، این که تسلیم بشه و تقلید بکنه. شریعت جای تقلیده، جای بحث و گفتگو نیست. بعد میگه فل لذیت و ان یقال فیها ان مبادئها هی امور الهیه بله تفوق العقول الانسانیه، تفوق العقول الانسانیه، اینا به اصطلاح یک امور الهی هن که فوق یا تفوق فوق عقولند، به اصطلاح عقول انسانی هند. فلابد ان یعترف بها مع جهل اسبابها، باید ما اعتراف بکنیم، تسلیم بشیم با اینکه جهل هم داریم، مثلا نمیدونیم که چیه قضیه. ولذالک لا نجد احدا من القدما تکلم فی المعجزات، لذا من از قدما کسی رو نمیدونم که، احتمالا منظوری که ارسطو باشه، خب اونا هم که اصلا از دین و شریعت اطلاعی نداشتن، دین مسیح و مسیحیت و اسلام که هنوز نیومده بود، ارسطو قبل از اون بود، دین یهود هم که ارسطو اصلا خبر نداشت، بهش نرسیده بود. حتی اقل تو این کتابایی که ما خوندیم از ارسطو چیزی وجود نداره، اگرم بعضی یا تو بعضی کتابای غیر معتبر حرفایی زدن، مستند و مدلل نیست، یک چیزایی گفته شده که مثلا خبر داشت و انکار کرد، ولی واقعا نیست تو کتابای ارسطو هیچ علامتی که آشنایی اطلاعی از دین یهود داشته باشه نیست. بله ولذالک لم یجد احد من القدما تکلم فی المعجزات مع انتشارها و ظهورها فی العالم، با اینکه همه میدونستن در عالم خبر داشتن از ادیان و معجزات و فلان و اینا، لانها مبادی تثبیت شرایع، چون اصلا این معجزه با معجزه است که نبوت اثبات میشه، شریعت اثبات میشه. خب میبینید که یک فیلسوف تمام عیار مشیایی ارسطویی یک پاسخ فیدئیستی و ایمانگرایانه میده و میگه که حتی اگر، خب بالاخره عقلا ممکن نیست، عقلا این آتش نمیتونه نسوزونه، شما میگنی یه مطلبی که ضد عقله، طبق مبنای شما ضد عقله، بنابراین چجوری قبول میکنید اینو؟ اصلا این موضع‌گیری قابل قبول نیست. اگر علیت طبیعی ضروری و عقلیست، دین نمیتونه خلاف اون رو بگه. و البته میتونست ابن رشد اینجوری بگه که معمولا هم همینجوری جواب داده میشه، که بگه که بر اساس تفسیر ذاتگرایانه از علیت طبیعی آتش می سوزونه، در هر صورت سوزانندگیش داره، حرارت رو میده، اما علت تامه نیست، چون علت تامه مجموعه ای از مختزی و عدم المانه، مجموعه مختزی و عدم المانه، آتش سوزانندگیش داره، می سوزونه، اما این وقتی که مانه نباشه. خب پس بنابراین خدا میتونه از طریق نمیتونه بگه آتش نسوزون یا سرد بکن، اما میتونه مانع ایجاد بکنه که این آتش نسوزونه. جوابی که باید ابن رشد بده اینه. البته این با ظاهر قرآن سازگار نیست که میگه آتش بسوزون، ولی به هر حال چون خلاف عقله با تعویل بشه دیگه. جالبه که بدونید که خود ابن رشد در کتاب فصل المقال حرف عجیبی داره در این زمینه. ایشون میگه که رتبه فلسفه اصلا بالاتر از دینه و اگر تعارضی بین ظاهر شریعت و فلسفه رخ بده، باید ظاهر شریعت رو بر اساس فلسفه تعویل بکنیم. چطور اینجا تعویل نمیکنه؟ اینجا میگه تسلیم در مقابل غزالی، چون میخواد دفاع بکنه از در واقع فلاسفه، و اشکال اصلی اینه که فلاسفه در واقع اون اشکالی که غزالی گرفته اینه که حرفای ضد دین میزنن، ایشون میخواد بگه نه، ما دین بالای سرمون هست، هیچ مسئله‌ای نداره و ما تسلیمیم و حتما یه مسئله بوده ما نمیدونیم. در حالی که جواب باید مبانیش بده، باید بگه که ما این ظاهر رو باید تعویل بکنیم، بگیم آتش که سوزانندگیشه نمیتونه از دست بده، اون ذاتیشه، بنابراین خدا میاد مانع ایجاد بکنه. باید اینجوری برخورد میکرد، نه اینکه میومد به اصطلاح میگفت که ولو تعارض داره ما باید تسلیم بشیم، لابد یه چیزی هست و این حرف. خب این برانولا توضیحی راجع به نظریه دوم. اما این نظریه دوم هم مثل نظریه اول دوچار اشکاله. اشکالش اینه که این به اصطلاح این مطلبی که شما دارید میگید، یعنی ذاتگرایی و تبگرایی، نه بدیهیه، نه اینکه دلیل عقلی قطعی ما داریم، نه اینکه با دلایل نقلی میسازه، یعنی نه عقلا بدیهیه نه عقلا نظری اثبات شده است، نه با نقل میسازه. چرا به اصطلاح بدیهی نیست این حرف؟ چون که عقل واقعا هیچ ضرورتی میان آتش سوزاندن درک نمی کنه. بله میبینه که عقل، ما گفتیم در رد نظری اول گفتیم که عقلا با همون عقل سلیم میفهمیم که آتش داره میسوزونه، اما آتش داره میسوزونه، نه فقط صرف تقارن، نه داره میسوزونه، اما اینکه نمیتونه نسوزونه اینو عقل نمیگه، چیزی نمیگه، میگه ممکنه، ممکنه وجوده، یعنی سوزاندن یه امر ممکنه وجوده، بله اتفاق میفته، اما اینکه ضروریه، ضروری الوجوده و نمیشه که نباشه. پس بنابراین این یه مسئله در واقع بدیهی نیست. اما دلیلی که ابن رشد آورد، دو تا دلیل آورد، یکی این که اگر علیت طبیعی رو انکار بکنیم اصل علیت انکار میشه، که اینو جواب دادیم که نه این انکار نمیشه، چون که کسی میگه که آتش نمیسوزونه یه چیز دیگه میسوزونه، خدا میسوزونه، یا اینکه نه اصلا آتش میسوزونه ولی ضروری نیست، این سوزاندن ضروری نیست، میسوزونه ولی ضروری نیست، بنابراین یا میگه آتش میسوزونه منطق نه به صورت ضروری، پس علیت قبول کرده، یا میگه آتش نمیسوزونه یه چیز دیگه میسوزونه، باز علیت قبول، اون چیز دیگه علته، یا میگه خدا میسوزونه که مثل اشاعره، باز علیت قبول کرده، بنابراین این رد علیت نیست. و یک دلیل دیگری هم ایشون آورد که اگر این خواص و افعال از چیزی انکار بشن بشه، دیگه اون خودش یه انکار شده، سوزانندگی اگه آتش نداشته باشه اصلا آتشی وجود نداره. به اصطلاح اینم درست نیست، چون کسی که منکر علیت ضروری طبیعیه میتونه بگه که شی یعنی همین چیز ولو بدون فعل. ما میگیم این آتش که داریم میبینیم با این رنگ و با این شکل و با این وضعیت این آتشه، بسوزونه یا نسوزونه، یا اینکه نه بگه همین آتشه میسوزونه اما ضروری نیست این سوزوندن، پس باز در واقع انکار نشده آتش. بنابراین دوتا دلیلتون اشکال داره، بدیهی نیست، دوتا دلیلتون هم اشکال داره. با ظواهر دینم نمیسازه، چون آیه میگه قلنا، خدا میگه قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراهیم، ای آتش سرد و سلامتی باش، نمیگه آتش میسوزونه من مانع ایجاد میکنم، میگه اصلا به آتش دستور میده که اون مختزی بودن خودش از دست بده یه اقتضای دیگه ای بکنه، یعنی یه خاصیت دیگری به نام به اسم سرد کنندگی سلام و برد و سلام در آتش قرار داده خدا با این دستور. ظاهر آیه اینه. البته واقعا اگر یک دلیل قاطعی ما داشتیم برای این مسئله که ضروری علیت طبیعی، مجبور بودیم بگیم که یعنی خدا مانع ایجاد میکنه، ولی عرض کردیم این دلیل، این نظریه دلیلی نداره اساسا، بدیهی هم نیست و بنابراین لازم نیست که ظواهر قرآن رو در واقع تعویل بکنیم. این مثل معمولا افرادی که در رفتاری نظری هم مثال میزنن اینو به مثلث، که همونطوری که مثلث نمیتونه سه تا ضلع نداشته باشه، اگه نداشته باشه دیگه مثلث نیست، میگیم نه این فرق میکنه، اینجا ذاتن مثلث و عقل میابه که اصلا مثلث یعنی شکلی که سه ضلع داره، اما در مورد آتش چنین چیزی نیست، آتش نه سوزاننده یکی از خواستشه، چنان که مثلا ما میبینیم آتش قرمزه، حالا یه جایی میریم میبینیم یه آتشیه مثلا آبیه، مثلا یه رنگ دیگه ای داره، سبزه، هیچ اشکالی هم نداره، چنان که آتش های مختلف رو میبینیم که رنگ های مختلف دارن. پس بنابراین به اصطلاح این نظریه در واقع نظریه در واقع تمامی نیست. منتها حالا برگردیم به بحث خودمون، اگه کسی این نظریه رو قبول داشته باشه دیگه نمیتونه علیت طبیعی رو نقض بکنه، یعنی خدا نمیتونه طبق این نظریه کاری بکنه که آتش سرد بکنه، این کارو نمیتونه بکنه، باید از طریق طبیعی وارد بشه. چجوری وارد بشه؟ طبیعی مانع ایجاد بکنه. این همون راه حل گفتیم، دو تا راه وجود داره، یه راه طبیعی یه راه غیر طبیعی. دیگه راه غیر طبیعی برای این گروه دوم متصور نیست، حتما خدا باید از طریق راه طبیعی وارد بشه، یعنی مانع ایجاد بکنه. خب اینم نظریه دوم. اما نظریه سوم، ما فکر میکنیم نظریه سوم نظریه اکثر فلاسفه اسلامیه، چه مشایی، چه اشراقی، چه متعالیه. توضیح مطلب اینه که فلاسفه اسلامی برخلاف ارسطو که علیت رو به معنای، حالا ابن رشد حسابش جداست بذاریم کنار، ابن سینا و بعد به خصوص ملا صدرا، فرقی نمی کنه ابن سینا، شیخ اشنال و ملا صدرا، اینها فلاسفه اسلامی خب برخلاف ارسطو که علیت رو به علیت طبیعی، یعنی علیت یعنی ایجاد تغییر، ایجاد حرکت، این تحلیل رو قبول نداشتن. یعنی از فارابی اومد یک تحلیل راجع به اشیا ارائه داد، اشیا رو به وجود و ماهیت تحلیل کرد. بقیه مباحث، مواد سلاس، از همینجا از این رابطه بین وجود و ماهیت انتزاع میشن به سه شکل و بحثای دیگه، واجب، ممکن، یعنی بحث، یعنی اون حد اولیه، اون مفاهیم اولیه شد وجود و ماهیت. اومد علیت رو اومد گفت علیت در وجود مطرح میشه. علت یعنی چه کار میکنه؟ علت معلول رو ایجاد میکنه، هستی میده به معلول، وجود میده به این ماهیت به تعبیری. خب این گروه یعنی فلاسفه اسلامی در واقع اشکالات اشاعره را مبنی بر این که ما هیچ دلیل قاطعی، هیچ تبیین عقلانی برای این که نشون بدیم که علل طبیعی مثلا آتش یک هستی بخشی داره، یعنی سوزانندگی رو حالا ما با تعبیر وجودی بیان میکنیم، یعنی به اصطلاح اینو ایجاد میکنه، سوختن چوب رو ایجاد میکنه. هیچ دلیلی ما نداریم برای اینکه آتش بتونه این کارو بکنه. نه تنها دلیل نداریم، یعنی حرف اشاعره رو فلاسفه اشکالات اشاعره بر نظریه ارسطو رو قبول کردن و اون دیدگاه ارسطو رو در واقع قبول ندارن. جهتش هم اینه که اولا که این ارتباط ضروری نیست، ما هیچ ضرورتی بین آتش و اینکه سوزانندگی رو ایجاد بکنه نداریم. ثانیا قواعد فلسفی اینجا وجود داره که محال میدونه این رو. چرا؟ چون اگر بخوای آتش در واقع انتقال بده عرضی رو به از خودش یه جوهر به جوهر دیگه، مثلا خودش حرارت داره، این حرارت یه عرضی دیگه که آتش داره، یه خاصیتی که آتش داره، این حرارت رو از خودش منتقل بکنه به چوب و چوب این حرارت رو بگیره و بسوزه، این اشکالش اینه که با قاعده انتقال الاعراض محال منافات داره. خب یه قاعده است، آقای دکتر دیانی در این کتاب قواعد فلسفی سه جلد اولین قاعده، حالا چون الف هم هست انتقال الاعراض، اولین قاعده رو جالبی که همین قاعده بیان کرده، انتقال الاعراض محال، و اونجا میگه که من کسی رو نمیشناسم تو فلسفه که این قاعده رو قبول نداشته باشه، و بعد از فارابی دیگران هم عبارت های میاره از ملا صدرا و دیگران. خب محاله، چرا محاله؟ چرا انتقال الاعراض محاله که از آتش حرارت منتقل بشه به چوب و چوب بسوزه؟ چون که جوهر به اصطلاح عرض در لحظه‌ای که از این جوهر میخواد به جوهر دیگه منتقل بشه بدون جوهره، یعنی حرارت از آتش جدا میشه وارد چوب میشه از یه جوهر به جوهر دیگه. خب پس بنابراین این وقتی میخواد منتقل بشه این جوهر نداره و اینم محاله، عرض بدون جوهر نمیشه، چون تو تعریف عرض اومده که ماهیتون ازا وجدت لافی موضوع نستقلن اند که اون ماده میشه. خب پس بنابراین عرض باید در واقع موضوع داشته باشه، باید به اصطلاح محل داشته باشه و بدون محل در واقع نمیشه، و در حالی که لازمه انتقال اعراض اینه که بدون مکان بدون محل باشه. پس طبق این قاعده نمیشه. اگرم بگیم نه، جوهر آتش وارد جوهر چوب شده نه عرض مثلا حرارت، اونم که لازمش تداخل اجسامه که اونم محاله. شما در کتابای فلسفی نگاه کنید تو مباحث مختلف استناد میشه به این که اینجا تداخل اجسام پیش میاد و تداخل اجسام محاله. خب یه عبارت از فارابی نقل بکنیم. فارابی میگه الاعراض و صور المادیه وجودها فی ذواتها، اعراض و صور مادیه، حالا اون صورت جوهری هم شامل میشه این بس، و اعراض وجودش در واقع وجودها فی ذواتها یا وجودها فی موضوعاتها. این اعراض و صور مادیه وجودش یعنی وجود در موضوعه. فلا یسه علیها انتقال عن موضوعاتها بل تبطل عنها. پس بنابراین ممکن نیست که یک عرضی، یک صورتی از یک مادهی، حالا صورت رو نسبت ماده میگیم، عرض رو نسبت جوهر میگیم، نمیتونه صورت از ماده و عرض از جوهر، در واقع خود جوهر تشکیل شده از ماده و صورت، خود حالا همین جوهری که از ماده و صورته یه عرضی میپذیره، یعنی ماده صورت میپذیره، مجموعش هم که جوهر عرض میپذیره. این نمیشه که صورت و به اصطلاح عرض جدا بشه. و حالا آقای دینانی اینجوری توضیح میده در همون کتاب قواعد فلسفی، میگه وجود عرض در خارج عبارت است از وجود آن در موضوع، به طوری که حیثیت وجود در موضوع عبارت است از حیثیت ذات آن. بنابراین وجود عرض بدون موضوع از نظر عقل امکان پذیر نیست. در این صورت اگر فرض شود که عرض از یک موضوع به موضوع دیگر انتقال یابد، نفس انتقال مستلزم آن است که عرض موضوع اول را رها کرده و به موضوع دوم منتقل گردد، در حالی که عرض موضوع اول را رها کرده و هنوز به موضوع دوم منتقل نگشته است. لازم می آید در این لحظه عرض بدون موضوع در خارج موجود باشد، در حالی که حیثیت وجود در موضوع برای مقوله عرض حیثیت ذاتی است و انفکاکش از موضوع به هیچ وجه اگرچه یک لحظه باشد، یک آن باشد، جایز نیست، چون انفکاک عرض از موضوع ولو در یک لحظه موجب ابطال آن خواهد بود. ابطال این که اصلا معنای عرض یعنی قائم به جوهر، پس عرض باطل میشه، باطل شد دیگه نمیتونه منتقل بشه، و این همان معنایی است که فارابی در رساله تعلیقات با آن اشاره کرده است. خب برگردیم یه جنبندی بکنیم. پس آتش نمیتونه سوزانندگی رو خلق بکنه، چون آتش که نمیتونه هستی بخش که نیست، آتش هستی بخش واجب الوجوده، یا اون عقولند به هر حال موجودات مجردن که میتونن هستی بخشی بکنه، آتش که نمیتونه هست چیزی رو خلق بکنه، ایجاد بکنه، سوزانندگی رو که نمیتونه خلق بکنه. پس این خلق که اصلا ممکن نیست، پس میمونه به این که حرارتش رو به چوب منتقل بکنه. خب اونم که گفتیم به اصطلاح ممکن نیست. اینجاست که در واقع وقتی آتش نمیتونه سوزانندگی رو خلق بکنه و نمیتونه حرارتش رو به چوب منتقل کنه، پس این سوزانندگی از کجا اومده؟ ببینید وقتی نشد که ارسطو هم این مسئله رو گفته بود، علیت طبیعی رو و ابن رشد، اما واقعا طبیعی ارائه نداده بودن که چجوری میشه به اصطلاح این اتفاق میفته. خب فلاسفه اسلامی اومدن تبیین بکنن، دیدن نمیشه. وقتی نشود اومدن این بحث رو مطرح کردن که اساساً صورتها، چه جوهری چه عرضی، چه اون صورتی که میاد رو ماده، چه اون عرضی که میاد رو اون به اصطلاح ماده و صورتی جوهره، این کار عقل فعاله، افاضه عقل فعاله، و لذا به اون عقل فعال میگن واهب و صور. حالا این واهب و صور هم در هستی بخشی مطرحه که همه این صورت‌های جوهری و عرضی رو واهب و صور میده، هم در معرفت. ما هم که معرفت به کلیات پیدا میکنیم، اون واهب و صوری که اون صورت معرفتی و عقلی رو، صورت کلی رو به عقل ما افاضه میکنه، هم در معرفت بخشی واهب و صوره، هم در هستی بخشی. پس بنابراین به اصطلاح اون صورت یعنی اون سوختن رو عقل فعال، حالا عقل فعال در فلسفه مشیا عقل دهم بود، چون 10 تا عقل قائل بودند و عقل دهم واحد الصور بود که در واقع اون کاری که در عالم انجام میشه همه عقل دهم که عقل آخره. اما بعدن اشراقی اینو حکمت متعالیه تعداد این عقول رو گفتم ما نمیدونیم تعدادش چقدره و زیاد بیشماره. به هر حال اون عقل فعال، حالا دهم باشه یا هر چندم، اون عقل فعال یا اون در واقع واهب الصور میاد و این صورتها رو افاضه میکنه. خب این علل طبیعی پس چه کار است؟ این آتش و خاک و نمیدونم در مثلا اون مثلا بذر و بوته و اینا، میگن اینا آب مناسب، خاک مناسب، هوای، اینا علل معده هست. اینا معلول رو آماده میکنن تا صورت جوهری یا عرضی از عقل فعال افاضه بشه، یعنی در واقع اینو امکان استعدادی شو رو در واقع محقق میکنن. به یه معنا اون فیض از طرف خدا اومده رسیده به عقل فعال، از عقل فعال هم افاضه میشه به عالم. موجوداتی که در واقع استعداد اینو دارن که بگیرن اون فیض رو میگیرن، اونایی که ندارن باید استعدادش رو پیدا کنن. چجوری استعداد پیدا میکنن؟ چجوری ظرفیت پذیرش فیض رو از عقل فعال میگیرن؟ توسط همین علل معده، خب توسط همین آتش و اینا. پس اینا در واقع علل معدن، علل ناقصن، اون علت اصلی بش واهب و صوره، چه در اعراض، چه در واقع صورتهای جوهری، چه در صورتهای عرضی. چه وقتی که مثلا آتش رنگ چیزی رو عوض میکنه، مثلا آتش میخوره سیاه میشه، چه وقتی که اصلا جوهرش عوض میکنه، شیء رو تبدیل میکنه به چیز دیگه، به خاکستر. خب اینجا خوبه که مقایسه بین دیدگاه ها بکنیم. چند تا تفاوت بین نظریه اشاعره و فلاسفه وجود داره، چون خب ظاهرش خیلی شبیه دیگه. یعنی نظریه اول سوم هر دو برخلاف نظریه دوم، در مقابل نظریه دوم علیت طبیعی رو در واقع انکار میکنن، یعنی این نیست که واقعا آتش میسوزونه. منتها یکی میگه آتش فقط عادته. حالا ما این تفاوت ها رو میخواییم بگیم. تفاوت بین نظریه اشاعره و فلاسفه چیه؟ اول اینکه اشاعره معتقدند که خداوند با اراده آزاد و اختیار صورتهای جوهری و عرضی رو در اشیاء ایجاد میکنه و میتونه هم این کار رو نکنه. یعنی به اصطلاح الان چیزی در داخل آتش هست، خدا میتونه بسوزونه، میتونه نسوزونه، یا اصلا در داخل آتش نیست بسوزونه. یعنی کاملا خدا آزاده و مختاره و میتونه این کار رو بکنه، میتونه نکنه. معمولا هم این کارو میکنه وقتی چیز در داخل آتشه، یه جاهایی یعنی در معجزات این کارو نمیکنه. در حالی که در فلسفه اینجوری نیست، ذات خدا اختزا میکنه که این کمالات به عقل فعال افاضه بشه و عقل فعالم ذاتش اختزا میکنه که این کمالات افاضه بکنه. دست خودش نیست، اینجوری نیست که عقل فعال بخواد افاضه بکنه دلش بخواد افاضه نکنه، باید افاضه کنه. اگر افاضه نمیشه به خاطر اینکه اون شی استعداد پذیرش این فیض رو نداره. پس بنابراین اینجا افاضه کمالات توسط خدا و توسط عقل فعال و واهب الصور ضروریه و اینجوری ارادی و اختیاری نیست. این تفاوت اول. تفاوت دوم اینه که فلاسفه اسلامی سعی میکنن برای علل طبیعی هم نقشی قائل بشن. به تعبیر استاد مصباح میفرمایند که یک نقشی دارن، یعنی نمیشه گفت اینا هستی بخشن، ولی اینم هست که وابسته است، یعنی معلول به علل طبیعی یه نوع وابستگی داره. این مقدار ما میتونیم بگیم، اما نه اینکه اون هستی بخشه. پس بنابراین یک نوع میخوان در واقع نقشی هم برای علل طبیعی قائل بشن که همون نقش اعدادیه که در واقع علل طبیعی ارسطویی ابن رشدی تبدیل میشن به علل معده، نه علل هست، علت هستی بخش واهب الصور. پس به هر حال یک نقشی اینجا پیدا کرد. البته حالا ما اینجا نمیخوایم اینجا وارد این اشکال و بحث بشیم، این بحث خیلی مفصله، اما واقعیتش اینه که فلاسفه طبیعی هم برای نحوه تأثیر اشیاء طبیعی ارائه نمیدن، چه به شکل علیت تامه و هستی بخشی و اون جوری که ارسطو ابن رشد میگه، چه به صورت علیت اعدادی. واقعا چجوری میشه که آماده میشه برای گرفتن فیض؟ خب وقت این نه میتونه جوهر تداخل بکنه در جوهر دیگه، نمیتونه عرضش منطقه و چی کار میکنه اینجا؟ ببینید ارسطو فرق میکرد، ارسطو اونم تبیین نکرده بود ولی ادعا میکرد حداقل بر اساس عقل سلیم، عقل متعارف، کامون سنس، عقل عرفی، به اصطلاح ما میگیم ولی این آتش خورد و سوخت، عرض و خدمت شما آب مناسب دادیم این دیاهه رشد کرد اینه. اما وقتی شما میخواید تبیینش بکنید، تبیین ارائه نشده، نه دیدگاه ارسطو تبیین اینجا ارائه داد، نه ابن رشد تبیین ارائه داد، نه فلاسفه اسلامی تبیین ارائه. فقط اجمالا میگم بله این نمیتونه هستی بخش باشه، هستی بخش عقل فعاله، ولی بالاخره میتونه علت مؤده باشه. میگیم علت مؤده چیکار میکنه که این آماده میشه؟ تبیینی دا واقعا عقل پسند ارائه نشده، ولی حالا فعلا کاری به این بحث نداریم، فرض میکنیم که تبیین ارائه شده. پس بنابراین در واقع اینجا علل مؤده، در واقع علل طبیعی تبدیل میشن به علل مؤده و علت حقیقی در واقع واجب استوار. اما نقطه مشترک این نظریه، نظریه فلسفه اسلامی با نظریه ارسطو و ابن رشد چیه؟ نقطه مشترک این دوتا نظریه، یعنی دوم و سوم، اینه که هر دو علیت طبیعی رو ضروری میدونن، منتها در نظریه دوم در واقع علیت طبیعی به تنهایی ضرورت داره، یعنی اگه آتش باشه حتما میسوزونه، اما در نظریه سوم این ضرورت از واهب و صوره به زمینه نقش مقدماتی و زمینه سازانه علل طبیعی یا علل مؤده. این تفاوتش اینه، اما در هر دو ضروریه، منتها در یکی ضرورت به آتش برمیگرده، به علل طبیعی برمیگرده، در یکی ضرورت به واهب و صوره برمیگرده و فیضی که از خدا گرفته، البته به زمینه نقش در واقع مقدماتی علل طبیعی. خب همون اشکالاتی که به دو نظریه اول و دوم ما مطرح کردیم به این نظریه سوم هم که یک چیزی تقریبا بینابینی هست وارد میشه. یعنی این اولا عقل سلیم آتش رو علت سوختن چوب میدونه، عقل سلیم میگه عقل فرعون کجا بود؟ واهب و صبر آتش داره میسوزونه، این الان گذاشتم داخل آتش. الان شما هر کسی که فلسفه نخونده ببینید از مردم بپرسید، بگی ببین الان این کاغذ رو میذارم داخل آتش چه اتفاق میفته؟ میگن آتش اینو سوزون دیگه، روشنه. پس این که ما بیایم بگیم مثل اشاعره بگیم خدا داره میسوزونه، یا مثل فلاسفه بگیم این صورت جوهری یا عرضی را واهب و صور داره افاضه میکنه، این خلاف عقل سلیمه و اون عقل متعارفه. این اولا. از سوی دیگه علارغم این که عقل سلیم میگه بله آتش داره میسوزونه، اما ضرورتی رو واقعا نمیتونه اثبات کنه، نگه ضرورتی نیست، نمیدونه، بلکه اصلا میگه این ممکن الوجوده، این یک امر ممکن و محتمل، بله واقع داره میشه، ما اینو داریم میبینیم واقع میشه، اما ضرورتنه، یعنی نمیشه نباشه. آقا میگه نمیدونم، شایدم یه روزی آتشی باشه که نسوزونه، اونو من نمیدونم، ولی الان میسوزونه، ضرورت من نمیگم، ولی واقعیتی که میگم میتونم بگم. بنابراین ببینید این حرف هیوم نیست ها، هیوم اصلا اصل تأثیر قبول نداره. ببینید هیوم هم در واقع خلاف عقل سلیم داره حرف میزنه. هیوم هم میگه که فقط ما تقارن رو میبینیم، فقط میبینیم تقارن و تقدم، آتش رو میبینیم کنارش سوزانندگی، ما میگیم نه تأثیرش هم درک میکنیم با عقل، عقل اون تأثیر آتش رو بر عرض به خدمت شما چوب سوختن چوب درک میکنه، اما این درک ضرورت نیست، فقط این اصل علیت رو میفهمه و اصل علیت رو ما با کامون سنس و عقل سلیم یه امر بدیهی میدونیم، که البته خب میدونید دیگه بحث اصلی در واقع اینه که این علیت یه امر بدیهی نیست، نظری هم نیست، لذا معاصرین مثل استاد مصباح این اصل علیت رو و بسیاری از مفاهیم فلسفی رو از طریق علم حضوری اثبات میکنن. یعنی میگم وقتی من به خودم برمیگردم به وجدان، به علم حضوری مییابم که من اراده میکنم، دستم حرکت میکنه، من اراده میکنم، تفکر میکنم، پس این ارتباط علی و این علیت یعنی این تأثیر ایجاد کردن یک چیزی مثلا حرکت دست یا تفکر، اینا من به علم حضوری میابم که این رابطه علت و معلول رو بین اراده و حرکت دست یا تفکر مثلا، اینو من به علم حضوری میابم. خب این درست هم هست، البته این حرف این نظریه درسته، منطقه صحبت اینه که در خارج که دیگه به علم حضوری نمیابیم. حالا در خارج نمیابیم، این مشکل دیگه در خارج. ما میگیم آقا در خارج هم به کامون سنس عقل سلیم میگه که این آتشی که داره میسوزونه، ولی من ضرورت رو درک نمی کنم. پس برابری از یک طرف این نظریه چون میگه آتش نمیسوزونه، خدا، حالا اشاره میگن خدا، اینا هم یه عقل فعال، خلاف در واقع اون درک عمومیه. از طرف دیگه هم میگن ضرورت اینجا وجود داره و ما اون ضرورت رو از اون طرف درک نمی کنیم. خب میرسیم به نظریه چهارم. وقت تمام شده البته، من تو ذهنم بود که این هفته، یعنی شنبه یک شنبه، شنبه این بحث علیت رو بگم، یک شنبه هم بحث عنایت رو بگم، دیگه ما اون پنج جلسه که بعد شد ده جلسه دیگه، لااقل دوازده جلسه تموم بشه، اما ظاهرا این بحث تمام شدنی نیست. نظریه چهارم رو یه اشاره بکنم و بعد دیگه توضیحش بمونه، تکمیلش در واقع بمونه برای جلسه بعد، و بعد از اون اگر وقت بکنیم یه چند تا نظریه دیگه هم اینجا در فلسفه غرب مطرح شده که شاید اونا رو هم مطرح کنیم، و باز اگر فرصتی بشه یه مقداری هم دیدگاه فیزیکدان‌ها رو در قرن 18 و 19 و 20 یه اشاره بکنیم در این بحث. فکر میکنم لااقل یه جلسه میخواد، و بعدش همون نظریه عنایت هم بگیم. پس دو جلسه هم باز دوباره تمدید شد و از 12 جلسه به 14 جلسه، قاعدتا دیگه چاره نیست، دو جلسه دیگه هم باید بحث بکنیم. خب نظریه چهارم چی میگه؟ نظریه چهارم رو ما اسمش گذاشتیم سنت الله، که نظریه امامیه و معتزله، یا لااقل اکثر امامیه و معتزله. البته من واقعا عبارت ها رو که میبینم، بعضی جا میگن اکثر، بعضی جا افراد شاخصه میگن، مخالف جدی وجود نداره. حالا بعضی مخالفین هم عرض میکنم که به ظاهر مخالفن، اما در واقع حالا یا همه یا اکثر، اصراری ندارم که میگم همه یا همه یا اکثر، امامیه، متکلمان امامیه و معتزله این نظر رو دارن. این دیدگاه چی میگه؟ این دیدگاه میگه که علیت طبیعی امر واقعیه، ما قبول داریم که آتش میسوزونه، اما این سوزانندگی ضروری نیست و این سوزانندگی مال خود آتش نیست. درست آتش میسوزونه، الان آتش داره میسوزونه، اما این سوزانندگی رو خداوند در آتش قرار داده و از این رو سوختن چوب یه امر ضروری، چون خدا قرار داده. وقتی خدا قرار داده یعنی سنت الهی است. وقتی سنت الهی است میتونه خدا سنت رو نقض بکنه. سنت معمولا نقض نمیشه، نه که نمیتونه نقض نشه، برخلاف ضرورت، ضرورت نمیتونه نقض بشه، نمیتونه یه جور دیگه ای باشه، اما سنت نه، معمولا اینجوریه. ولی یه جایی هم استثناء هم میتونه نقض بشه، مثل معجزات. بنابراین خداوند طبق این دیدگاه، خداوند به اصطلاح سوزانندگی رو در آتش قرار داده، این سنت در واقع سوزانندگی آتش سنت مجعول خداست، خدا این سنت رو جعل کرده و از این رو میتونه در معجزات همین سنت رو به هم بزنه. من به نظرم میرسه که یک دلیلی که برای این نظریه، حالا قبل از اینکه عبارتها رو بیاریم یه خورده بحث بیشتری بکنیم، مهمترین دلیلی که میشه برای این دیدگاه بیان کرد اینه که همونطوری که جوهر و جواهر مثل آتش، آب، اینا ممکنه وجودن، بنابراین نیازمند به خالقند، اعراض و خواص اونها هم مثل حرارت، سوزانندگی، خیس کردن، سرد کردن، اینا ممکن وجودن، بنابراین اینا هم نیازمند به خالقن. چرا ما جعل الله المشمشدن مشمشدن ولیکن وجدها؟ به چه دلیل؟ هر دو ممکن وجودن، هر دو هم علت میخواد. پس خدا هر دو رو در واقع آفریده، هم آتش رو آفریده، هم سوزانندگی رو آفریده. وقتی اینجوری شد میتونه یک چه نیافرینه، یا هر دو رو نیافرینه، یا اصلا آتش رو بیافرینه، سوزانندگی رو نیافرینه، یا اینکه نه اصلا هیچ کدوم رو نیافرینه، یا هر دو رو بیافرینه. وقتی هر دو ممکنه وجودن به خدا برمیگردن، بنابراین وقتی به خدا برگشت، این خداست که تصمیم میگیره که آتش رو خلق بکنه یا نه، سوزانندگی رو خلق بکنه یا نه، بنابراین اینا ممکنه وجوده و به خدا برمیگردن و در واقع علت هر دو خدا. این نظریه متکلمین امامیه و معتزله است. من یه عبارت میخونم، گرچه وقتم تموم شده برای اینکه عبارت خونده باشم، و چند تا عبارت دیگه هم بمونه برای جلسه بعد. اشعری در یک جایی در یک بحثی اینجوری بیان میکنه، اسم چند نفر از بزرگان معتزله رو میاره و میگه که اینا در واقع عبارتی داره که ازش همین بحث به دست میاد. میگه ثبت ابوالحسین الصالحی و ابوالحزیر اللاف و من ذهب الى قوله، این اللاف الصالحی رو من اضافه کردم این لقبش، و من ذهب الى قوله ثبت قدرت الله سبحانه و علی خلق الادراک مال اما، کسی کور خدا بینایی رو درش ایجاد کنه. بعد در ادامه میگه و وصفا ربهما بالقدره علی ان یجمع بین القطن و النار، توصیف کردن این دو نفر ابوالحسین صالحی و ابوالحزیر الاف پروردگارشون رو توصیف کردن به اینکه قادر است بر اینکه بین آتش و قطن جمع بکنه، یعنی پنبه داخل آتش قرار بگیره، ولا یقع احراقون و سوزان سوختن ایجاد نشه. همون قضیه حضرت ابراهیم، پنبه در داخل آتش و پنبه هم نسوزه. بعد در ادامه میده میگه فهم ما محمد، چون بحث اون ادراک و دیدن و ایناست، بعد در ذهن این بحث پیش میاد. ما حالا این تیکشو بیشتر به اعتبار همون مثال کار دادیم، چون اونم مربوط به این بحثه. فهم ما محمد ابن عبدالوهاب الجبایی، خب جبایی معروف، یصف ربه بالقدره الا ان یجمع بین النار و القط ولا یخرق احراقا. خب این هم همونو میگه، در البته دیدن و اینا یه حرف دیگه میگه که فعلا نمیخوای اونو بحث کنیم. در اینجا میگه که بله خدا میتونه نار و آتش رو پنبه بیاد ولی احراق نیاد. بعد میگه که و ازا جمع بین النار و القط فعل ما ینفی الاحراق و سکن النار فلم تدخل بین اجزاء القطن فلم یوجد احراق. این در واقع اون علتش هم میگه، میگه خدا این دوتا رو که وقتی کنار هم قرار داد اون سوزانندگی رو نفی میکنه. خب اگه سوزانندگی ذاتی باشه که نمیتونه خدا نفیش کنه، چون خودش گذاشته ورش میداره، ور میداره سوزانندگی رو. خب پس سوزانندگی ضروری نیست، ضروری باشه که مثلا نمیشه که سه تا زل رو از مثلث برداشت، وردارید یه آتش نیست. اما اینجا چی میگه؟ میگه ینفل، آتش هست اما ینفل، ولی سوزانندگی رو ور میداره و سکن النار، نار رو در واقع ساکن نگه میداره، پس داخل نمیشه، نار داخل نمیشه بین اجزای قطن، یعنی نمیسوزونه، داخل یعنی پنبه داخل آتشه اما نمیسوزه، چون اون سوزانندگی نفی کرده، احراق رو نفی کرده به اصطلاح، و اون سوزانندگی رو نابود کرده. پس بنابراین این در واقع دلالت میکنه بر این که اولا اینا معتقدن بر این که آتش واقعا میسوزونه، و ثانیه اینو خدا قرار داده لذا میتونه ورداره، لذا میگن ممکنه، خدا میتونه، میتونه چون او ورش کرده. اگر اون دست خدا نبود، ذاتی بود، نمیتونست، چون خود خدا قرار داده میتونه خود خدا هم ورداره. حالا ولی کلام تتمتون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.